ایران رو تک تکشون رو از غم و غصه و گرفتاری ها و نگرانی هایی که مبتلا هستن ظاهری و باطنی نجاتشون بده، دلشون رو شاد کنه، انشاءالله ما رو وسیله خیر دیگران قرار بده و دعای امام زمان ارواح نافدا رو در این غروبی که داریم متصل میشیم به شب اربعین شامل حال هممون کنه و انشاءالله حاجات یکایک شنوندگان عزیز و خوب برنامه رو که امام حسین از همشون خبر داره، خدا از همشون خبر داره، همه اون حاجات رو انشالله برآورده به خیر کنه، مثلا جوونامون رو انشالله، یکا یک جوونامون رو انشالله از همه آفات بلیاد امراض ظاهری و باطنی در امانشون بداره.
ما وقتی از آن و قرآن ما میمدیم تو راه یک موکبی دیدیم، برخوردیم اونجا به یک بخشی که جالب بود، کار جالبی کرده بودن و صفحات قرآن رو و آیات قرآن رو تقسیم کرده بودن، هر کی میومد هدیه‌ای بهش میدادن و بخشی از اون قرآن رو باید قرائت میکرد، اظهار میکرد به روح شهدا و هم روح ابا عبدالله حسین. من دعوت میکنم از شما و هم شنونده ها که این بخش رو بشنوید. واحد فرهنگی اینجاست در طریق الحسین و حدود عمود 800 نوشته همگام با قرآن همراه با 40 موکب علی ابن موسی رضا، پایگاه تلاوت یک صفحه قرآن کریم. گویا یه عده میان یک صفحه قرآن تلاوت میکنن، ماجرای داستان چیه؟ بریم با روحانی که اینجا نشستن گفتگو کنیم در این مورد و بیشتر بدونیم. با من همراه باشید.
نام تو آغاز میکنم، تا صحن تو پرواز میکنم، زنده میشم با اسم حسن، با اسم تو
آجاقا. سلام.
سلام علیکم
و رحمت الله و برکاته.
آجاقا اینجا چه خدمتی میکنین؟ مردم نوشته که یک صفحه قرآن کریم باید تلاوت کنن.
بله آجاقا، ما اینجا یه بسته داریم، همونجوری که مشاهده میکنی صفحه کامل قرآنه به صورت ورق ورق شده. خب این اوراق حداقل تا الان بیشتر از 15 تا 20 بار ختم شده.
بله،
توی همین چند روزی که ما اینجا بودیم 15 تا 20 بار ختم قرآن صورت گرفته، ختم کامل قرآن. این قرآن رو به صورت کامل ورق ورق کردن، هر کسی میاد اینجا یک ورق بر میداره و مطالعه میکنه، میخونه و بعد میذاره یه قسمتی به اسم حالا خوانده شده ها اونجا میذاره و وقتی که تموم شد یک ختم کامل قرآن صورت میگیره. وقتی این ختم کامل قرآن صورت گرفت، همه افرادی که هر کدوم به سهم خودشون یک صفحه دو صفحه قرائت کردن، توی ثوابی که این ختم کامل قرآن داره شریک میشن. این ختم قرآن هم هدیه میشه، خب هدیه میشه به اموات حضرت مولامون سرورمون آقا امام زمان، امام شهدا و نیتهای خاص دیگهی که خود افراد دارن.
اینجا هر عزیزی که یک صفحه قرآن میخونه بهش یه هدیه هم میدن، یک سربند پشکودهیه که میزنن به کوده و یک زیارت اربعین ابا عبدالله که شیخ طوسی در کتاب تهذیب و مسوا از امام حسن عسکری علیه السلام روایت کردن. خیلی زیبا. البته این زیارت در موردش ایشون فرموده که نشانه های مؤمن 5 چیز است: 51 رکعت نماز گذاردن که مراد 17 رکعت واجب و 34 رکعت نافله مستحبه در هر شب و روز، و زیارت اربعین جزئی از نشانه های مؤمنه که طرف کسی که مؤمنه زیارت اربعین میخونه. ایشالله که هممون توفیق قرائت زیارت اربعین رو داشته باشیم.
زیر پرچم تاغا، زندگی رو حس کردم وقت شب آغوشه روزه تو برگردم تو مغربون تر از منی به من دست من رها نکن حسن از راهی که به روزه میرسه روح من رو جدا نکن بی قصرت بی آمالی بی قعدت بی آمالی کم افرط بی سون حالی حسين ربي مالي بالحسين ألحقني زائرا ووفقني في الحياة والأخرى عنه لا تفرقني اشدود جوانحي على والجد هب لساعة البكاء بقربك المشتاق إنني أبني دوام وصلك بها
به شما همراهان عزیز، سوگواری هاتون در شب اربعین ابا عبدالله الحسین ایشالله قبول درگاه خداوند مهربان باشه. ما هم از استدیو حبیب، استدیو شماره 2 رادیو ایران مستقر در کربلای معلا نایب زیاره شما عزیزان هستیم. برادرم مرتضی کریمیان از محله نکوآباد شهرستان مبارکه اصفهان که همیشه همراه ماست سلام و عرض تسلیت داشتن، گفتن السلام علیک یا ابا عبدالله ای ارباب بی کفن، به حق قاسم ابن الحسن قسمتان میدم تمنا دارم برای همه بیماران، مخصوصا مادر دلسوزم 2 سالی هست در بستر بیماری، دعا کنید که شفا پیدا کنن انشاءالله. ولی رضا از نیشابور نوشته با گریه، با گریه برای شما میگیم آقای همایی، شما رو به رگهای بریده حسین قسم میدم در حضور آقا برای من دعا کنید، گرفتارم برام دعا کنید، گره از کارم باز بشه بیام به پابوسش، یادتون نره دستم کوتاه اما ارادتمند شما. برادرم علی رضا که از نیشابور خوب و خونگرم همراه مایی، ما اگه قابل باشیم نائب و زیاره تک تک شما نازنینان هستیم و امیدواریم که قبول درگاه خدای مهربان هم باشه دعاهای ما. جناب سرلک، یک موضوعی که در مورد عشق به ابا عبدالله هست اینه که شما اگه به عشقهای زمینی تماشا کنید میبینید یکی رو دوست داره، وقتی یک نفر دیگه میاد وسط رقیبش میشه، دیگه اونو دوست نداره، یک حسادتی اینجا ایجاد میشه بین این دو نفر، دو تا عاشقی یک معشوق یک دلبر باشه یک ماجرا و یک جنجالی هست. اما این چه رازیه که عشق حسین این همه داره تکثیر میشه و وقتی من میفهمم شما هم عاشق او هستید من بیشتر شما رو دوست دارم، بیشتر به شما دل میبندم.
خب رازش مشخصه دیگه، در محبوب ها و معشوق های دنیایی چون اونا محدودن و بالاخره مال یکی باید باشن، محدوده، سعه نداره، وسعت نداره، محدوده، لیلی یه نفره، بالاخره سیل عاشقان گفت شبی مجنون به لیلی گفت که ای محبوب بی همتا تو را عاشق شود پیدا، ولی مجنون نمی‌گردد. توجه میکنید، گفت همه شب در آستانت تو سگان نهاده ام سر که رقیب در نیاید به بهانه گدایی. میگه من مثل سگ همیشه خلاصه در خونه تو وای میستم، وقت رقیب من به بهانه گدایی نیاد در خونه تو پارس کنم اون بره. محبوب های دنیایی چون مثلا یه کسی میخواد بشه رئیس جمهور، چون یه جا هست اینا که همه‌شون میخوان بشن رئیس جمهور با هم دعواشون میشه، این بدی اونو میگه اون بدی این، یکی میخواد بشه نماینده مجلس مثلا فلان حوزه انتخابیه، چون اینا محدودن. این محبوب‌های محدود محبان خودشون رو به تنازع میکشونن،
یعنی محب محدود میشه،
محب محدود محشوبه. میشه و به همین خاطر توی مثلا الان پول محبوب خیلی هست، به خاطر پول آدم ها همون میزنن میکشن زندون میندازن دعوا میکنن چون محدوده. اما ابا عبدالله ارباح ناودا رحمت الله الواسع است، نامحدوده.
برگردیم به بحثمون در مورد این که چرا
اینو من یه ذره توضیح بدم، چون این ممکنه جا ببینید وقتی ابا عبدالله ارباح ناودا جنس محبتش جنس مطلقه، جنس محبت خدایی است، همون اشاره است که جناب علی کردید، اون وقت شما هر چقدر ببینی که دوروبر امام حسین شلوغه بیشتر خوشحال میشه، چون اساسا محبوبش محدود نیست. مظهر اسم لا یشغله سمع عن سمع هستن، اینجوری نیست که اگر شما بری با امام حسین راز دلتو بگی درد دل کنی مانعی باشه برای این که من برم، نه امام حسین به همه گوش میده. و این خیلی نکته مهمی است، این خیلی نکته مهمی است. به همین خاطر در عشق الهی سعه وجود داره، وسعت وجود داره، دعوا میره از بین، اصلا دعوا میره کنار. اما در عشق دنیایی تنگنا هست، محدودیت هست، دعوا شروع میشه. اینجا دعواست، اونجا اصلا رفاقته. به همین خاطر ویژگی اصحاب ابو عبدالله این است که بذلوا موهجهم دون الحسین، اینا هر کدومشون بر دیگری سبقت میگرفتن که او فدای امام حسین میشه.
در مورد موضوع اصلیمون که راز ماندگاری جریان عاشورا و شهادت حسین ابن علی علیه السلام چیست، این چرا این چراغ و این آتش سرد نمیشه و خاموشی نمیگیره، پیامکی به چشمم خورد از آقا سید اکبر آقا که از تفت همراه ماست. گفته از اونجا که ظلم همچنان هست و مردم همچنان دنبال عدالت خواهی هست، همچنان شکوه دارن از ظالم، به اسوه ظلم ستیزی و مرد آزادهی مثل حسین ابن علی همچنان التجا میبرن و دست به دامن او هستن و یک راز ماندگاریه. روزی که آیا ظلم در جهان پایان بگیره، آیا عشق به امام حسین از بین میره؟
همینه عرض کردم، من از بعد هستی شناسی مسئله رو اشاره کردم که اساساً سید الشهدا ارواح نافدا در متن حقیقت هست، مع الحق و الحق معه، او با حق، حق هم با اوست. این بعدی که فرمودید اشاره کردم اینم هست، نه اینکه نیستا، ولی این بعد اجتماعی ماجراست. به قول شما ما ببینید این نکته خیلی دقیقه، ببینید ما عدالت هدف ما نیست، تقرب هدف ماست، عدالت و ابزار ماست، یعنی عدالت ابزار انحصاری ماست برای رسیدن به تقرب خدا، برای انسان شدنمون در یک کلمه. توجه فرمودید، اینی که بگیم آقا هدف ما عدالت است، به قول شما اگر به این هدف حالا تو انتزاع و تو تخیل داریم برسیم دیگه ما نیازی به چیز دیگه نباید داشته باشیم. در صورت اگر همه چیز سر جای خودش باشه، تازه ما به جهت نیاز داریم، به ولی نیاز داریم. در جامعه عدالت محور نیاز ما به ولی خدا خیلی بیشتره. چرا؟ چون پرسش هام متعالی تره، چون راههایی که باید بریم طولانی تره، چون قرب و تقرب به خدای متعال پایان ندارد. توجه فرمودید، خیلی نکته مهم است. رضا یه بابی رو مرحوم کلینی دارن در کتاب شریف اصول کافی تحت عنوان الاضطرار الی الحجه، که ما به حجت خدا مضطریم. اصلا ماجرای ظلم و عدل جا میمونه از این قصه، ما برای انسان بودنمون مضطریم امام حسین بالا سرمون باشه،
دستاویزمون.
بله، کلمه دستاویز یه کمی کوچیکه، باید بگیم که سید الشهدا ارواح نافدا او اکسیژن حرکت ماست، اصلا بدون او نمیشود. توجه میکنید، به همین خاطر شب عاشورا وقتی که ابو عبدالله به اصحاب فرمودن من بیعت رو از شما برداشتم، برید تو همین خیمگاه و همینجا چند قدم اونورتر، اولین کسی که دلش ریخت کی بود؟ آقا قمر بنی هاشم. اولین کسی که پاشد حرف زد عرض کرد حسین ما به تو پناه آوردیم، ما کسی رو غیر از شما نمیشناسیم بریم سر بذاریم دامنش. ما بی تو بی معناییم، ما اصلا برای خودمون اینجاییم، برای تو که ما اینجا نیستیم. به همین خاطر خیلی نکته مهم است. به همین خاطر اصحاب امام حسین شب عاشورا رو همه خودشون رو بدهکار میدونستن. یعنی امام حسین حتی میرفت بالا سرشون، اینا تیر خورده بودن داشتن جون میدادن، چشمشون که باز میکنن، آقا چرا اومدی، چرا زحمت کشیدی. شما میدونستید آقای همایی عزیز، برادر خوبم، شنوندگان عزیز، تا اصحاب زنده بودن احدی از بنی هاشم یه زخم ندیدن. اینا سپر بلا میشدن. یه شخصیتی است توی این عاشورا به نام سعید ابن عبدالله. ظهر عاشورا آقا خواستن نماز بخونن، سعید به سید الشهدا علیه السلام عرض کرد آقا اجازه بده من وایسم جلوی شما، اینا تیر میزنن، اینا میخوان صورت نماز شما رو هم به هم بزنن، بعد بگن حسین نماز نمیخون مثلا.
بله.
سید الشهدا بهش اجازه دادن وایساد مقابل امام حسین، تیرها یکی پس از دیگری آمد. تو روایت هست سعید با دستش، با سینه‌اش، با صورتش تیرها رو میگرفت، اما شیشتونگ حواسش کجا بود؟ این بود که حسین که این نمازش تموم میشه. من پیش خودم اینجوری فکر میکنم که سعید ابن عبدالله تو اون لحظات شاید آروم زیر لب میگفت حسین نمازتو کوتاه نکنی، یا با عجله نخونی، یا من هستم اینجا. تو روایت از 13 تا تیر به بدن مبارک حضرت سعید خورد.
درود به روح،
درود جان من به فدای سعید، خودم و زن و بچه‌م دور سعید بگردیم. وقتی سعید ابن عبدالله افتاد رو زمین، وقتی سید شهدا نمازشون تموم شد، سعید افتاد رو زمین، آقا ابو عبدالله سر سعید رو گرفت رو دومنش، چشماش رو از خون پاک کرد. همچین که سعید نگاه کردید، حسین بالا سرش یه سوال پرسید، عرض کرد او فهم تو به عهدی، حسین خوب بود، حسین دوست داشتی، من به چشمت اومدم. وقت ابو عبدالله ارواح نافدا این مدال رو سینه سعید نصب کردن، فرمودن سعید انت امامی فی الجنه، سعید بذار همه ی عالم بدونن من فردای بخوام برم وارد بهش باشم، تو باید جلوتر از من حرکت کنی،
من بدون تو نمیرم به بهش.
بنازم به بزم محبت که آنجا گدایی به شاهی مقابل نشیند. ببینید اصحاب ابو عبدالله ارواح نافدا همه خودشون رو بدهکار میدونستن. چرا؟ چون وجودشون رو بدون امام حسین بی‌معنا میدونستن. به همین خاطر گفتن حسین جان حیف یه دفعه برات میمیری، حسین یه دفعه برات مردن کم خدا وکیلی، ای کاش میمردیم زنده میشدیم، دوباره میمردیم دوباره زنده میشدیم، دوباره میمردیم دوباره زنده میشدیم. چرا؟ چون به لحاظ هستی به این عظمت فکری رسیدی که وجودش بدون امام حسین بی‌معناست. بعد اجتماعی ماجرا هم هست، عدالت و فلان اینا هم درسته، عدالت درسته، عدالت مقصد بزرگ اولیا و انبیاست، منتها مقصد میانه است نه مقصد نهایی. عدالت برای تقربه، تقربه به خدا و ولی خدا. اصلا قله اونجاست، اینجا قله قله نیست، توجه میکنید؟ همه ماجرا این است. به همین خاطر بگیم آقا اگه عدالت به وجود اومد، ما نیاز اون از ولی خدا برطرف میشه؟ نه، تازه میفهمیم همه چی سر جاش، کجا باید بریم. تازه باید حرفمون این است که خلاصه از هر طرف که رفتم جز وحشتم نیفزود، زنهار از این بیابان وین راه بی نهایت، در این شب سیاه هم گم گشت راه مقصود، از گوشه برون ای کوکب هدایت. به همین خاطر ما با ولی خدا یه تعبیری، من یه جایی منبر میرفتم آقای همایی عزیز، تعبیرشون این بود با حسین تا بی نهایت، با حسین تا بی نهایت. اصل ماجرا اینه، اصل و فرعش اینه، با حسین تا بی نهایت.
باز هم حرف داریم. خب ما جایی هستیم که خدا میدونه زبان من الکنه، بسیار حرف هست که باید ما هم بزنیم و امیدوارم که زمان اجازه بده. تو راه که می اومدیم با آقای معصومی، خب هر کسی رو میدیدیم به نوعی داره ارادتشو نشون میده و گزارش های زیادی تهیه کردیم. میخوام بخش دیگه ای رو تقدیم کنیم به عزیزان.
با افتخار
انشالله که به وقتش صدای دوستان رو خواهیم شنید، دلگویه هاتون رو خواهید گفت و اینکه راز ماندگاری مکتب حسین از نظر شما چیست. 220-486 225-309 تلفن هامونه و 3900 سامانه پیامکی ما. سلام و درود به شما همراهان عزیز رادیو ایران، انشالله که سوگواری هاتون قبول درگاه خداوند مهربان با شما. همچنان سمت نجف به سمت کربلا میری و گزارش تهیه میکنی.
اینجا در خدمت یه دوست نازنینی هستیم که داره دمنوش میده به زوار و به خدمتگزاری که توی آشپزخونه مجاور دارن کار میکنن. دوستان میان اینجا، راننده ها، زوار، دمنوش میخورن. اول دمنوش شما چی هست؟ سلام به شما.
سلام بر شما. دمنوش، دمنوش پونه است.
اسم شما چیه؟
من چراغ‌علی‌زاده هستم. چی
شما؟ آقا چراغ‌علی‌زاده، شما تهران چی کار میکنی؟
من راننده اتوبوس شرکت واحدم.
چند سال اینجا در خدمت زوارین؟
من امسال اولین بارم اومدم اینجا.
اولین باره؟
بله، امسال اولین بارم.
نقش عوض میکنی تو خدمتت یا نه؟ مثلا هر سری داری چایی میدی اینا؟
نه، من سال 98 اومدم، اون سری چیز بودم، خادم منتظر بودم، تو خیابون جارو میزدم.
باری کلا، منم همراه همکارم حسن خلقت دوست پشت خیمگاه حضرت زینب رو جارو کردیم اون اولین سالی که اومدیم با افتخار.
بله.
یه انگیزه ای داشتی اومدی؟ خانم بچه تو حال آوردی؟
بله، سال 97 عید من با خانواده اومدم.
قبل کرونا.
ولی برای اربعین نه، هنوز به حساب سعادت نداشتیم بچه‌ها رو بیارم.
تو خلوتی اومدی. اولین بار که تو بین الحرمین وایسادی حالت چه شکلی بود؟
والا نمیشه توصیفش کرد.
من عشق می‌ریختم. یه حالی داشتم.
واقعا اصلا من اولین بار که وارد بین الحرمین شدم بی اختیار اصلا همینجوری به حساب اشام داشت جاری میشد، حال حضرت زینب و بچه های به حساب امام حسین و به حساب به یادم می آوردم، هی همینجوری برای خودم به حساب اشام می دارم. نمیشه توصیفش کرد، واقعا قابل توصیف نیست. اولین بار واقعا خیلی لذت داشت، خیلی برام چیز بود.
انشالله اسم هممون آقا چراغ‌علی‌زاده ثبت بشه تو دفتر یاران حسین ابن علی.
الهی آمین. اونایی که به این دستگاه وصلن چه این دنیا چه اون دنیا از حسین جدا نمیشن.
انشالله.
مطمئنم که اون دنیا هم حسین دستشونو میگیره. امام حسین دستشونو میگیره سر سفره آقا امیرالمومنین آقا ابا عبدالله، بالاخره مهمان میشن و
انشالله آقا بعد بخیر بشیم همه.
برای تک تک هموطنان من آرزوی سلامتی و عاقبت خیری دارم.
ای رفتی حرم، ما که هنوز موفق نشدیم. نیم شما رفتی زیارت دینم ولی شما
من بله دارم. من هم کربلا، هم نجف، هم کازمین، هم سامره رو با اجازتون رفتم زیارت کردم.
قربونت برم.
بیا
علی مدر
شرتم.
بابت دمنوشت بی نهایت ممنون.
مدیون حسینی نور نه فلک رو دوست داریم، چقدر مشترک رو آروم میکنه این قلب پرتلک رو. دلم با حسین زندگی مزش به همین، یا حسین همه شکم که میباره درست رو به رومه. چقدر دلنشینه عشق من سفرنامه اربعینه. حرم یعنی خونه، کربلا دلها رو به هم میرسون. حسین آقا همه میرن تو میدونی برام، حسین آقا همه میرن تو میدونی برام، حسین آقا همه اولین بار آدم گریه می کرد با عیسی ابن مریم، مریم گریه می کرد دیدم توی روزن، پرچم گریه می کرد، علم گریه می کرد، خیلی با واسه تو محتشم گریه می کرد قلم گریه می کرد اربعین زینب تا حرم گریه می کرد زمین ناله می زد شبها واسه تو مفتنی ناله می زد فلک ناله می زد با سلا علیک ملک ناله می زد حسین آقا همه میرن تو می بونی برا حسین آقا همه میرن تو می بونی برا حسین آقا همه میرن تو می بونی برا
صلی الله علیکه یا آبا عبدالله. ویژه برنامه خانه دوست اینجا تقدیم شما میشه از استدیو حبیب، استدیو شماره 2 رادیو ایران مستقر در کربلای معلا. سلام به برادرم حجت که دعا کرده عشقمون به امام حسین الهی باعث بشه حقایق رو ببینیم و حسینوار رفتار کنیم. دوست عزیزی سلام به محمد اسماعیل کاموسی که از صاحب همراه ما گفتن که سلام به شما زحمت کشان، آرزوی قبولی طاعات و قبولی زیارت کربلای معلا. گفتن که برای شما دعا میکنم و دعای من عاقبت به خیریه برای تک تکتون. انشاءالله هم محمد اسماعیل عزیز برای شما این دعا محقق بشه. برادرم جناب قهاری جانباز هستن، گفتن آقای امایی خسته نباشید، آقای سرلک من از کرمان پیام میدم، سال 62 و الفجر 3 تو مهران با آرزوی کربلا جنگ می کردیم و هنوز هم آرزوی کربلا به دلم مونده. الهی که این آرزو محقق بشه. و خب شما که زائرین واقعی کربلا بودید جناب قهاری، زیارت واقعی به جسم نیست و به روحه. آقای سرلک امروز داشتم به دوستانم آقای اسلامی و آقای معصومی و خلیل پور از این بالا تماشا میکردیم پایینو، میگفتم که واقعا من برام باور نکردن اینجا یک بیابان بوده و هیچی هم نداشته، خشک و بی آب و علف، و الان یه همچین وضعیتیه که سوزن زمین نمیرسه، یعنی از زوار که برای این قبر مطهر دارن میان قبور رو زیارت میکنن و با چه وضعیتی با چه شوقی. همه نوع قش آدم هم دیدیم، تحصیل کرده، غیر تحصیل کرده، ایرانی، غیر ایرانی، هر جوری که شما بگید. ما چون گزارش تهیه میکنیم بین مردم بودیم، همه جور آدم دیدم، کوچیک و بزرگ، خیلی ها نوزادشون رو بغل کرده بودن. این سوال برای من پیش اومد، هم به حسین گفتم، گفتم من خیلی دوست دارم بدونم اگر الان اون معرکه برپا بود آیا ما جز یاران ابو عبدالله بودیم؟ آیا ما این جرأت و جسارت رو داشتیم که در برابر تیغ‌های آخته، در برابر مرگ، دقیقاً یعنی دارن میگن مرگه، خود امام حسین هم که گفت مرگه دیگه، چرا خاموش کرد یا به روایتی سرش پایین انداخت گفت نگاهتون نمی‌کنم، هر کی می‌خواد این خیمه رو ترک کنه؟ آیا میزانی هست برای اینکه من امروز دارم زندگی می‌کنم تو دنیای امروز بفهمم آیا اگر در سال 61 هجری بودم جز اون یاران بودم، خدایی نکرده زبانم لا در برابر او می جنگیدم، یا اصلا جز آدمایی بودم که بی تفاوت یه گریه ای می کنن و یه تأسفی می کنن رد می شن؟ آیا قیاسی هست؟ میشه میزانی پیدا کرد؟
گفت بر سر ایمان خیش چو بید می لرزم. یعنی اولیا، انبیا، من چند دقیقه پیش عرض کردم حضرت قمری بنی هاشم از اینکه خط بخوره ترسید. حضرت قمر بنی هاشم،
شما هم دوست داریم، ما هم دوست داریم با حسین ابن علی
نه چیز دیگه میخوام بگم، میگم اصلا شرط الحاق همون حرفیست که عرض کردم، احساس نیازمندیست. یعنی من اگر ادعام و نظرم کنار، فکر کنم مثلا من فلان، من بهمان، من حسینیه درست کردم، من درست نکردم و مثلا من نوعی نمیدونم، من سخنرانی کردم ولی واقعا